أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیلی خوش آمدید، خوش آمد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. انشاءالله امروز هم در ادامه حکمتهای نهج البلاغه شریف حکمت 202 رو محضر شما عزیزان عرض خواهیم کرد. و قال علیه السلام و قد قال له طلحة و الزبير نبایعک الا انا شرکاؤک فی هذا الامر. این حکمت به طور کلی در مورد سهم خواهی های سیاسی است. این که عده‌ای بعد از به قدرت رسیدن امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن و ادعاهایی کردند که ما هم باید یک سهمی، یک بخشی از حکومت اسلامی رو در اختیار داشته باشیم. به طور خاص طلحه و زبیر بعد از به خلافت رسیدن امیرالمؤمنین خدمت حضرت آمدن و گفتن نبایعک الا انا شرکاؤک فی هذا الامر، ما به این شرط با تو بیعت میکنیم، به این شرط حاضریم ولایت و خلافت شما رو بپذیریم که یک کاری هم به ما بدی، شراکت ما را در امر حکومت بپذیری. ما بیعت میکنیم به شرط اینکه یک سهمی هم برای ما کنار گذاشته باشید. فقال علیه السلام لا ولکنکما شریکان فی القوه والاستعانه و اونان علی العجز والعود. حضرت فرمود نه، هرگز به هیچ وجه شما شریک من در حکومت نخواهید بود، ولی شما شریک من باشید در قوت و قدرت و کمک. شما بیایید دست و بال مرا بگیرید، حکومت را به سمت اهدافش حرکت بدیم. و اونان علی العجز والعود، اگر احیانا در جامعه یک عجزی، کاستی، نارسایی، عود یعنی کجی، یک انحرافی به وجود اومد، بله شما شریک من هستید، شما کمککار من هستید برای از بین بردن بدیها. اما اینکه شما از من حکومت و خلافت و مسئولیت بخواید هرگز اینگونه نخواهد بود. فضای کلی و ترجمه حکمت رو محضر شما عرض کردیم، ولی شأن صدور این حکمت چیست؟ خوب توجه بفرمایید اصلا چه اتفاقی افتاد که حضرت این جملات را بیان کردند. بعد از اینکه مصر به دست معاویه ملعون فتح شد، امیرالمؤمنین یک نامه مفصلی نوشته است که در اون نامه وقایع را شرح داده. در زمان خلفا چه اتفاقی افتاد، بعد از زمان خلفا وقتی که حضرت به حکومت رسید چه اتفاقی افتاد، همه قضایای صدر اسلام را به طور خاص و ویژه در اون نامه بیان کرد. یکی از نکاتی که حضرت در اون نامه بیان میکنه اینه. حضرت فرمود که فقلتم بایعنا لا نجد غیرک ولا نرضا الا بک. مردم ریختن در خانه ما، گفتن آه ما جز شما دیگه به کسی اعتماد نداریم. سه دور قبل از شما خلفای سر کار آمدن که دین را از بین بردن، ما دیگه طاقت نداریم، به کسی جز شما رضایت نمیدیم. فبایعنا لا نفرق ولا نختلف. قول میدیم وقتی با شما بیعت کردیم اختلاف ها و دشمنی هامون رو کنار بگذاریم، از حرف شما، از مسیری که شما میخواید هیچ تخلف و تخطی نکنیم. فبایعتکم علی کتاب الله و سنت نبیه و دعوت الناس الی بیعتی. حضرت فرمود من بهشون گفتم آیون من با شما بر مبنای کتاب و سنت بیعت میکنم، از من این انتظار رو نداشته باشید به سنت های غلط و حکومت های قبل عمل کنم. ما قرآن داریم و سنت، اگر کسی با این شرط حاضر است بیاد بیعت کنه، با من دست بده و مرا به عنوان خلیفه انتخاب کنه. فمن بایعنی طائعاً قبلت من و من ابا ترکتو. اگر کسی با میل و رغبت با پذیرش شروط من آمد، من بیعت او رو میپذیرم، ولی اگر کسی بخواد شرط و شروط بگذاره یا آنچه را من میگویم قبول نکند، منم بیعت او رو، منم دست دادن او رو نمیپذیرم. حضرت فرمود من دلبسته به مقام حکومت نیستم. شما خیال کنید ببینید الان اومدید دم خانه من، من میگم باشه چشم بسته قبول، نه اتفاقا من هستم که شرط و شروط میگذارم، من میگم بر مبنای کتاب خدا و سنت رسول الله بیعت میکنم، اگر کسی نمیخواهد همین روز اول تکلیف مشخص باشه با من بیعت نکنه، چون من میخواهم مسیر قرآن و مسیر پیامبر را ادامه بدم. فبایعنی فی من بایعنی طلحه و زبیر. حضرت فرمود در جمع فراوانی که آمدند و بیعت کردند و شروط مرا پذیرفتند، آقای طلحه و آقای زبیر بودند. ولی و کان طلحه تو یرجو الیمن، خود حضرت می‌فرماید طلحه به امید این که من مسئولیت و فرمانداری یمن رو بهش بدم اومد با من بیعت کرد، و زبیر و یرجو العراق، زبیر هم نظرش این بود ما او رو به عنوان فرماندار عراق، استاندار عراق انتخاب میکنی. فلما علما انی غیر مولیها، وقتی خیالشون راحت شد فهمیدن نه آقا من کسی نیستم باج بدم، من کسی نیستم بدون لیاقت و شایستگی کسی رو به مسئولیت بگذارم، اینا استعزنا فی العمره، اومدن پیش من گفتن آقا ما میخواییم سفر عمره بریم، اجازه میدید شما؟ و یوریدان الغدره، در حالی که من خوب میدانستم اینا قصد خیانت دارن، اینا دارن لشکر جمع میکنن تا جنگ جمل رو به راه بندازن. تعبیر حضرت در این جایی که خوندیم اینه، آقای طلحه و زبیر برای رسیدن به حکومت یمن و عراق آمدن بیعت کردن، وقتی دیدن من کسی نیستم که بخوام حکومت را به ناحق به کسی بدم، مسئولیت را بی ضابطه به کسی بدم، اینا وقتی از این امر خیالشون راحت شد بر علیه من شورش کردن. اون بیعتی که بسته بودند و گفته بودند ما در رکاب شما هستیم، اونها رو پشت سر گذاشتن. ابن قتیبه دینوری میگه ان الزبیر و طلحه اتیا علیا بعد فراق البیعه، بعد از اینکه مردم با امیرالمومنین بیعت کردن، حکومت حضرت مستقر شد، طلحه و زبیر آمدن خدمت حضرت گفتن که هل تدری الا ما بایعتک، آجان شما میدونی ما بر چه اساسی با چه شرط و شروطی با شما بیعت کردیم؟ بعد از اینکه بیعت عمومی تمام شد، اینا اومدن در جلسه خصوصی، آقا شما میدونید که ما با حساب و کتاب با شرط و شروط بیعت کردیم، میدانید که بیعت ما بر چه حسابی بود؟ حضرت فرمود بله خوب میدانم بر چه حسابی بود، علی السمع و الطاعه و علی ما بایعتم علیه ابابکر و عمر و عثمان، بله شما به این شرط با من بیعت کردید که مطیع من باشید، حرف شنوی از من داشته باشید. مگر در حکومت قبلی ها شما وقتی با خلیفه اول و دوم و سوم بیعت کردید مسئولیت به شما دادن؟ خب من دیگه خیلی بخواید علی رو پایین بیارید در حد خلفاست دیگه، خب من رو هم باید همونطور بیعت کنید؟ این چه رسمیست که شما میگید نه ما با تو بیعت نمی کنیم مگر اینکه یک باجی به ما بدی؟ همونطوری که با قبلی ها بیعت کردید هیچ مسئولیتی هم بهتون ندادن، با من هم باید بیعت کنید؟ شما مسئول این هستید که با اطاعتتون از من پیروی کنید، نه اینکه برای من تعیین تکلیف کنید، نه اینکه بخواید از من یک باجی بگیرید، یک مسئولیتی بگیرید. این جمله را دینوری نقل میکنه که در همون روز اول بعد از بیعت امیرالمومنین با اینها اتمام حجت کرد، شما باید از من حرف شنوی داشته باشید، نه اینکه من بخوام طبق نظر و میل شما کاری انجام بدم. فقالا لا، این دو نفر گفتن نه اینطور نیست، لاکشنا بایعناک علا انا شریکاک فی الامر، ما با شما بیعت کردیم به این شرط که به ما هم مسئولیت بدیم، ما هم بازی باشیم. قال علی علیه السلام لا ولکنکما شریکان فی القوه والاستقامه والعون علی العجز والعود. همین حکمت 202، شما شریک در حکومت نیستید، شما شریک من باشید در تلاش کنید، کوشش کنید مشکلات جامعه برطرف بشه، یار و یاور من باشید حق مظلوم رو بهش بدیم، کمک کنید کجیها و نقصها و ضعفهای حکومت رو برطرف کنیم. اگر این گونه است بله من قبول دارم شرط و شروط شما را، شما شرط کردید که مطیع و فرمان بردار من باشید. و کان از زبیر لا یشک و فی ولایت العراق و طلحه فی الیمن. در حالی که این دو نفر اصلا فکر نمی کردن حضرت خلافت و حکومت بشون نده. اینا بسته بودن که ما فرماندار یمنیم، فرماندار عراقیم. فلما استبان لهما ان علیا غیر مولیه ما شیئا ازهرا الشکا. وقتی اینا خیالشون راحت شد، یقین کردن حضرت به اینها حکومت نمیده، دشمنی ها از همین جا شروع شد. و حالا نگاه کنید این جملات بیادبانه زبیر را، بعد از اینکه از پیش حضرت رفتن و فهمیدن حضرت بنا نیست به اینها مسئولیت بده. فتکلم از زبیر فی ملأ من قریش. زبیر اومد در یک جلسه عمومی، قریش نشستن، همه نشستن، همه خوشحال از اینکه حضرت به خلافت رسید، شروع کرد به سخنرانی. هازا جزاء من علی قمنا له فی امر عثمان. آقا خوب علی جزای ما رو داد، خوب حق ما رو کف دستمون گذاشت. ما اینقدر در جریان عثمان طرفداری کردیم از امیرالمومنین، اینقدر به نفع حضرت کار کردیم، تلاش کردیم تا حکومت به امیرالمومنین برسه، مردم را برای بیعت با حضرت تحریک کردیم. و هو جالسون فی بیته. علی علیه السلام در زمانی که عثمان داشت کشته میشد در خانه نشسته بود، بارها به دوش ما بود، زحمات رو ما میکشیدیم. فلما نال بنا ما اراد جعل دوننا غیرنا. حالا که به حکومت رسید، حالا که دستش باز شد، دیگران رو انتخاب کرد، ما رو کنار گذاشت. ای دنیا ببین چه خبره، ما تلاش کردیم، ما زحمت کشیدیم، ما علی را به خلافت رسوندیم، حالا دیگران سر کار آمدن. این نگاه، نگاه عجیبیست. خیلی از ما این نگاه رو داریم. متاسفانه عرض میکنم اون کسانی که وقتی خدمتی کردن به انقلاب به طلبکار میشن، ما بودیم که جنگ را اداره کردیم، حالا باید ما مسئول بشیم. آقا شما وظیفتون را انجام دادید، چه طلبی دارید؟ اون وقتی که امیرالمومنین سلام الله علیه در خانه نشسته بود، او داشت بین جامعه صلح برقرار میکرد. شما شورشی هایی بودید که خطا کردید، عثمان را کشتید، خلاف نظر امیرالمومنین هم کشتید، بعد هم تبعاتش رو دیدید، چه مشکلاتی به وجود آمد. عثمان معاویه از همین خون عثمان چقدر بهره برداری سیاسی کرد. حالا تازه افتخار هم میکنن که ما بودیم وسط میدان چنین و چنان کردیم. بعد از کار اشتباه خودشون طلبکار هم هستن که باید به ما مسئولیت بدید. اینا در اون روز آمدن در مجلس عمومی سخنرانی کردن و بعد هم زبیر گفت ملهم الا لنا. آقا هر سرزنشی هست بر خودمونه، خودمون کردیم که لعنت بر خودمون باد. اعتینا مافی ایدینا و منعنا مافی یده. ما هرچه داشتیم را برای علی خرج کردیم، ولی او از ما منع کرد. حالا که به خلافت رسید، حالا که دستش باز شد، به ما خلافت نمیده. این حب جا، حب مقام، حب مسئولیت انسان رو به کجاها که نمیکشونه. جلوی امیرالمومنین میستن. هنوز روز اول و دوم خلافت حضرت، اینا تا دیروز تلاش میکردن حضرت خلیفه بشه، حالا که به مقاصد خودشون نرسیدن، بر علیه حضرت جلساتی تشکیل میدن، سخنرانی های تندی مثل این جمله دارن. خب این شأن صدور است، فضا باید دستمون باشه. در یک جنین جایی که طلحه و زبیر آمدن سهم خواهی سیاسی میکنن، باج میگیرن، میگن ما بیعت کردیم تا چنین و چنان بشه، حضرت محکم میست، نه، ما هرگز به شما چنین بیعتی نکردیم، چنین شرطی را قبول نکردیم، شما هم اگر در نظرتون چنین چیزی بوده اشتباه بوده. و اما این جمله که فرمود انا شرکا و کفی هازل ام فقال لا، تا اینها گفتن ما شریک شما در حکومت هستیم، حضرت بدون لکشنت با صراحت تمام فرمود ابدا، هیچ شراکتی نیست. ببینید عزیزان، نکته اول این که امام منصوب من عند الله است. امام کسی نیست که مردم بخوان انتخابش کنن. بله، مردم در تعیین خلیفه نقش دارند، ولی در تعیین امام هیچ نقشی ندارند. امام را خدا تعیین میکند، ولی این که این امام کی به خلافت برسه، اقبال عمومی لازمه. لولا حضور الحاضر، تا وقتی مردم نباشن، امام امام هست ولی خلیفه نمیتونه باشه. خب شمایی که آمدید بیعت کردید، شما باید از امام اطاعت کنید. او منصوب من عند الله هست، نص بر امامت او هست، ولی اینا برعکس میگن، میگن آنچه را که ما میخواهیم باید شما اجرا کنید. اولا حضرت چرا به این صراحت پاسخ قاطع داد که نه شما هیچ نقشی در حکومت ندارید؟ اولا این که حضرت از جانب خدا مسئولیت داره، امامت داره، لذا اینها هیچ قدرتی ندارن برای شرط گذاشتن، پیش شرط گذاشتن، انتظار داشتن. هرچه هست با خدای متعال تعیین کرده. نکته دوم و بحث دوم، وقتی که طلحه و زبیر آمدن شرط و شروط گذاشتن، یعنی امیرالمؤمنین دیگه حاکم مبسوط الید نیست، یعنی دستش بسته است، یعنی دیگران برای او تصمیم میگیرن. لذا حضرت با قاطعیت جواب داد، اولا من حاکم دست بسته نیستم، من حاکمی هستم که خدا اختیار تام بهم داده، ثانیا شما مرا به خلافت و حکومت نرسوندید که الان بخواید از من طلبکار باشید، شما وظیفتون رو انجام دادید، الان خلافت مستقر شد، من وامدار شما نیستم که بخوام هرچه شما گفتید رو اجرا کنم. اتفاقا امیرالمومنین سلام الله علیه به این نحوه باجخواهی اعتراض میکنه. اونجایی که امثال امرؤاس آمدن با معاویه بیعت کردن به شرط و شروط، امرؤاس گفت من با معاویه بیعت میکنم، حاضرم در رکاب او باشم به این شرط که مصر را به من ببخشه. معاویه هم قبول کرد، گفت تو بیا در کنار من باش، با اون زیرکی شیطانی که داری کارها رو پیش ببریم، حکومت مصر برای تو. در حکمت در خطبه 84 نهج البلاغه حضرت اعتراض کرد، حضرت فرمود این چه روشیه؟ انه لم یبایع معاویه حتی شرط ان یعطیه عطیه. امرؤاس با معاویه بیعت نکرد تا اینکه از او قول گرفت که یه حکومت مصر رو بهش بده. البته از در نگاه حضرت فرمود حکومت مصر یک شیء بی ارزشی است، خیال نکنید حالا چه چیزی به دست آورد. او دین را از دست داد تا دنیا به دست بیاره، همه دنیا رو هم بخوای بگیری هیچه، بی ارزشه. لذا حضرت فرمود ضرر کرد. وقتی این روش را حضرت در مورد دیگران نهی میکند، اشکال میگیرد، خب خود حضرت هم نباید این کار رو بکنه، شرط و شروط و پیش شرط و اجبارها رو بپذیره. هرگز امیرالمؤمنین سلام الله علیه چنین کاری نمی کنه. عزیزان، باجخواهی ممنوع است، سهم خواهی ممنوع است، ولی کمک کردن لازمه. ما نباید بگیم تا وقتی ما بازی هستیم، تا وقتی ما مسئول هستیم کمک میکنیم. وظیفه ما در حکومت اسلامی آن است که تمام تلاشمون رو برای حل و فصل مشکلات، برای از بین بردن نواقص به کار بگیریم، ولی مسئولیت هم بنا نیست به ما بدن. تا وقتی من مسئولم بدم مسئولیت که تمام شد دیگه بگم به من چه؟ این روش امیرالمؤمنین نیست. ببینید حضرت فرمود ولکنکما شریکان فی القوة والاستعانة و اونان علی العجز والعود. آیان نه طلحه و زبیر، همه مردم، همه ساکنان در حکومت اسلامی، همه کسانی که دغدغه حکومت اسلامی و دینی رو دارن، شما همه شریک در حکومتید، ولی شراکت به نحو مسئولیت نیست، به نحو دغدغه‌مندی است. آیون شما میبینید جای کمک میخواییم ما. سیلی شد، زلزله شد، در یک جریاناتی حکومت منهای مردم نمیتونه کار کنه. آی مردم وظیفه دارید، بیاید در میدان کمک کنید، دست به دست هم بدید، مایحتاج مردم زلزله زده رو تأمین کنید. ما از شما اون میخواییم، کمک میخواییم، این وظیفه است. مردم مسئولیت باید بگیرن، هر کسی کمک کرد به سیل و زلزله باید مسئولیت داشته باشه، نه، وظیفه اینه. مردم اگر دیدید جایی کجی هست، کاستی هست، نقص هست، عجز هست، شما وظیفه دارید این مشکل رو برطرف کنید. این جمله حضرت بسیار جمله مهمی است. تک تک ما وظیفه داریم، ما نسبت به جامعه، نسبت به حکومت اسلامی، نسبت به نقص ها و کاستی هایی که هست، هر کسی به اندازه خودش، به اون اندازه ای که تیغش برش داره میبره، باید تلاش کنه. ما فقط در دوران مسئولیت بنا نیست کار کنیم، ما واجب است، وظیفه است تلاش کنیم، کوشش کنیم، چه مسئولیت داشته باشیم چه مسئولیت نداشته باشیم. در حکومت اسلامی همه افراد نقش دارند. خوب توجه بفرمایید، ما نقش های اجتماعی مهمی داریم، همه ما، چه زن، چه مرد، پیر، جوان، اونایی که مسئولن، اونایی که مسئول نیستن، همه ما در این جامعه نقش داریم. نقش های مهمی به عهده ماست، ولی الزاما نقش و وظیفه مساوی با مسئولیت نیست. مسئولیت نداریم ولی وظیفه داریم، مسئولیت نداریم ولی نقش ما در برطرف کردن معضلات و مشکلات پررنگه. یه وقتی جامعه پی به یک آسیبی میبرد که مسئولین ازش بیخبرند، شما وظیفه دارید مسئولین رو آگاه کنید. یه وقتی نه، مسئولین آگاهند، قدرت توان برطرف کردن مشکل رو ندارند، شما هم کمکشون کنید. این وظیفه است، باید وظیفه را انجام داد، باید انتظار چشم داشت مسئولیت نداشت. ما وظیفمون رو انجام میدیم، هیچ چشم داشتی هم نداریم که به ما مسئولیت بدید. دو سه تا نکته در ذیل حکمت 202 نهج البلاغه محضر شما عرض کنم. نکته اول، چه بسیار مواقعی و چه بسیار مواردی که مظلوم نمایی میکنن تا ظلم کنن. خیلی وقتها ظالمها برای اینکه ظلم خودشون رو توجیه کنن، برای اینکه بتونن با خیال راحت تری ظلم کنن، از مسیر مظلوم نمایی وارد میشن. اینا خودشون رو مظلوم میکنن، حالا که تونستن به یه جایگاهی برسن ظلمهای اینها شروع میشه، از مسیر مظلومیت به ظلم میرسن. خیلی بد حواسمون جمع باشه. طلحه و زبیر یکی از این افراد هستن. ما داریم در تاریخ یعقوبی نقل میکنه، یعقوبی در تاریخش میگه اتا علیان طلحه و زبیر فقال له، طلحه و زبیر خدمت امیر المؤمنین آمدن به حضرت عرض کردن آقا قد نالتنا جفتون بعد النبی. آقا شما که خودت میدانی ما به خاطر نزدیک بودن به شما، به خاطر اینکه همراه شما بودیم، به خاطر اینکه ارادت به شما داشتیم، تو حکومت‌های قبلی خیلی به ما ظلم شد، به ما مسئولیت ندادن، ما رو برکنار کردن، ما به شأن و جایگاه اجتماعیمون نرسیدیم. فاشرکنا فی امرک، حالا که دیگه الحمدلله شما سر کار اومدید، شما بیاید حکومت رو به ما بدید، شما مسئولیت به ما بدید. و حضرت باز همین جمله را فرمود که شما بیاید شریک من بشید در اداره حکومت، در برطرف کردن ضعف ها، نه اینکه شریک من بشید در مسئولیت. وظیفه شما این مشکل رو برطرف کنید. این جمله رو خواستم عرض کنم. طلحه و زبیر از در مظلوم نمایی وارد میشن. ما کسانی هستیم که بعد از پیامبر به ما ظلم شد، خب حالا به ما مسئولیت بدید. حالا که مسئولیت گرفتیم چه کنیم؟ به مردم ظلم کنیم. خیلی مراقب باشیم. یه عده‌ای نیان بگن آقا در زمان پهلوی، در زمان حکومت‌های سابق ما به خاطر دیندار بودن فلان بودیم، به ما ظلم شده، حالا بیاید بی حساب کتاب، بدون این که ما شأنیت و ظرفیت مسئولیت رو داشته باشیم به ما مسئولیت بدید. بنا نیست هر کی در حکومت‌های قبلش ظلم شده اینجا مسئولیت بی حساب بهش بدن تا او خودش ظالم بشه، تا با برنامه‌های بدون اساسش، تا با قانون‌های بی هدفی که تنظیم می‌کنه مردم رو اذیت کنه. تو درسته در حکومت قبلت ظلم شد، ولی شأن حکومت، شأن ریاست، شأن مسئولیت نداری. هر چه مسئول نباشی خیری که به جامعه میرسه بیشتره. این نکته اول. نکته دومی که عرض می‌کنیم، علل انحراف طلحه و زبیر است. چرا طلحه و زبیر با اون سابقه خوبی که داشتن، اینا سیف الاسلام بودن، در رکاب پیامبر بودن، اینا صحابی رسول الله بودن، آدم ببینید در صدر اسلام طلحه و زبیر روز افراد شاخصن، یعنی مسلمان عادی نیستن، اینا کسانی هستن که بین همه مسلمان ها یه سر و گردن بالاترن. حالا چی میشه در طول این دوران 25 سال 30 ساله ای که بعد از رسول الله هست، یه دفعه اینها سقوط میکنن، مقابل امام قرار میگیرن. همین هایی که در جریان غصب خلافت در خانه امیرالمؤمنین جمع شده بودن تا از امیرالمؤمنین و حقش دفاع کنن، در جمل جلوی علی علیه السلام قرار میگیرن. یعنی از کجا به کجا، دقیقاً نقطه مخالف. علل انحراف طلحه و زبیر چیست؟ یک، جاه طلبی، دنیا طلبی. ما باید مسئول بشیم، ما باید رئیس بشیم، ما باید جایگاهی بالاتر از دیگران داشته باشیم. این خیلی خطرناکه برای همه من و شما هم هست. خیال نکنید این فقط قصه ای بود برای طلحه و زبیر، برای همه ما هست. مسئولیت، یک جایگاهی رو به انسان پیشنهاد بدن، یه وقت انسان میبینه که چقدر ضعیف است، به اعتقاداتش داره پشت میکنه، جلوی علی علیه السلام قرار میگیرد برای اینکه به دنیا برسه، برای اینکه به پست و مقام برسه. در روایت داریم که ان طلحه و زبیر جاء الی امیر المؤمنین و قال لیس کذالکان یعطینا عمر. بعد از اینکه حضرت به خلافت رسید، در همون روزهای اول حضرت فرمود هرچه بیت المال داریم محاسبه کنید، ببینید چقدر پول داریم، تعداد مردم هم مشخص در مدینه، تقسیم کنید ببینید به مردم مسلمان مدینه چقدر باید حالا این پولی که هست بیت المالی هست بدیم. گفتن آقا به هر نفری 3 درهم میرسه. حضرت فرمود اعلام کنید فردا صبح هر کسی بیاد سهمش رو از بیت المال بگیره. خب مردم آمدن خیلی خوشحال، در زمان عثمان از این خبرها نبود، پولها فقط دست یه عده خاصی میرسید، مردم آمدن که سهمشون از بیت المال رو بگیرن. نوبت به طلحه و زبیر رسید، اینا حالا منتظر بودن که یک کیسه طلا بهشون بدن. نمایندگان امیر المؤمنین به هر کدام از اینها 3 درهم داده. خیلی ناراحت شدن که این چه وضعیه، تو انگار ما رو نمیشناسی، چرا شما طلحه، شما زبیری؟ حضرت به ما فرموده هر مسلمانی 3 درهم. عصبانی شدن رفتن خدمت امیر المؤمنین، گفتن لیس کذلک کان یعطینا عمر. آقا عمر به ما بیشتر میداد، حالا که حکومت دست خودمونه، حالا که شما از خودمونید، به ما 3 درهم دادن. به اون برده و به اون بنده 3 درهم دادن، به اون کارگر 3 درهم دادن، به اون زن 3 درهم دادن، به ما هم که طلحه و زبیریم 3 درهم دادن. امیرالمؤمنین فرمود که فما کان یعطیکما رسول الله. بگید ببینم در زمان پیامبر به شما چقدر سهمیه میدادن؟ شما ویژه خاری میکردید؟ به شما یه پول خاصی؟ اینا گفتن نه آقا، در زمان پیامبر ما هم مثل بقیه مسلمان ها بودیم. حضرت فرمود که والا من چه کنم، به سنت پیامبر عمل کنم همه را به سویه بدم یا نه به سنت عمر عمل کنم؟ گفتن نه آقا، شما حرف درسته، شما باید به سنت پیامبر عمل کنی. باز اینها دیدن که نه، بد شد براشون، ما میخواستیم به یه پول و پلهی برسیم نرسیدیم، جاه طلبی علت سقوط. گفتن آقا اصلا قبول این حرفا، اما یا امیر المؤمنین لنا سابقتون و اناون و قرابتون، آقا شما سابقه ما رو در اسلام میدونی، میدونی ما چه زحمتها و رنجها برای اسلام کشیدی، میدانی ما جز نزدیکان پیامبریم، آخه به ما یه سهم ویژه‌ای بدید. حضرت فرمود بگید ببینم شما سابقتون در اسلام بیشتری یا من؟ گفتن شما. حضرت فرمود من رنجی که در اسلام کشیدم بیشتره یا شما؟ من قرابتم به پیغمبر نزدیکتره یا شما؟ گفتن نه آقا، قرابت با شماست، مقام و منزلت با شما، زحمت با شما، سابقه با شماست. حضرت فرمود فوالله ما انا و اجیری هازا الا به منزلت واحده. حضرت یک کارگری داشت اونجا تو باغ حضرت کار میکرد، حضرت فرمود این کارگر رو میبینید؟ این کارگر منه، والله قسم من علی که حاکم جامعه اسلامی هستم، قرابتم، سختی و اون سابقه دینداریم خیلی از شما بیشتره، من و کارگرم اندازی هم گرفتیم، ولی شما طلب زیاده دارید. زیاده خواهیش آمد اگر برآورده نشد جلوی امام انسان قرار میگیره. خب به جاه و مقام که آمد، این که من باید مسئولیت داشته باشم، اگر مسئولیت به انسان ندن، انسان از مسیر دینداری خارج میشه. یکی از عوامل مهم انحراف طلحه و زبیر همینه، پست و مقام میخواستن، دنیا طلب بودن، میخواستن به آرزوهای مادیشون برسن، نرس دیدن جلوی امام قرار گرفتن. البته عوامل دیگری هم هست، مثلا فرزند ناخلف، فرزند در هدایت یا زلالت والدین خیلی نقش داره. در حکمت 453 نهج البلاغه حضرت فرمود مازال از زبیر رجلا مننا اهل البیت. زبیر همیشه مننا بود، مننا اهل البیت بود، از ما بود، مثل سلمان که از ما بود، ای زبیر هم از ما بود. حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله، تا اینکه عبدالله ابن زبیر به دنیا اومد، قد کشید، پدرش رو از راه درست خارج کرد. از زبیری که من نا اهل البیت بود جلوی اهل بیت قرار گرفت. نقش فرزند در انحراف و یکی دیگه از عوامل انحراف هم بیغیرتی بود که اینها داشتن. در جریان جنگ جمل در خطبه 172 نهج البلاغه حضرت به طلحه و زبیر فرمود که حبسا نساءهما فی بیوتهما و ابرزا حبیس رسول الله لهما و لغیرهما. بی غیرتی طلحه و زبیر این بود، زنان خودشون رو در خیمه گذاشته بودن، در ستر و پرده گذاشته بودن، بعد همسر رسول الله رو آورده بودن در اجتماع، دوست و دشمن زن پیغمبر رو ببینه. این بی غیرتی و بی حیایی یکی از عواملی بود که طلحه و زبیر به این سرانجام شوم رسیدن، جهنمی کردن خودشون رو. چرا؟ چون که یک حب دنیا داشتن، حب ریاست داشتن، بی غیرتی ها و فرزندان و ناخلف اینها رو از راه به در کرد. نکته سوم و نکته پایانی، متاسفانه در جریانات سیاسی، در باجخواهی های سیاسی، اینجایی که یه عده میان حق به جانب میگن ما حقمون رو از انقلاب میخوایم، حقمون رو از اسلام میخوایم، اگر به ما حکومت و مسئولیت ندید ما قهر میکنیم، ما فرار میکنیم، مهاجرت میکنیم، متاسفانه و متاسفانه بعضی وقتها یه عده از دوستان هم در پازل دشمن بازی میکنن، متوجه صحنه نمیشن. اینا نمیفهمن که تو اگر این مسیر اشتباه رو شروع کردی به کجاها ختم میشه. به اسم حکومت اسلامی، به اسم حکومت دینی، به اسم عدالت سر از ظلم در میاری، سر از حکومت کفر و طاغوت در میاری. خیلی باید افراد شاخص خواص مواظب باشن. کجا رو میخوام خدمت شما بگم؟ عجیبه، خیلی عجیبه. در روایت داریم که بعد از اینکه این طلحه و زبیر ادعاهای شذایی داشتن، امیرالمؤمنین به عبدالله ابن عباس گفت بیا. عبدالله ابن عباس شخصیت بزرگ، مفسر بزرگ، از یاران صدیق امیرالمؤمنین، حضرت بهش فرمود که بلغک قول هذین الرجلین. عبدالله ابن عباس حرف طلحه و زبیر به گوشت خورده، گفت بله آقا، بلغنی قولو، بله آقا شنیدم. حضرت فرمود فما ترا، نظر چیه؟ طلحه و زبیر میگن به ما حکومت بده، به ما مسئولیت بده، شما نظرت چیه؟ بهشون باج بدیم؟ حالا که گفتن ما شرطمون اینه، حکومت یمن را، حکومت عراق را به اینها بدیم؟ عبدالله ابن عباس گفت که آقا ارا انهما احبا الولایه، حقیقت اینا عاشق حکومتن، عاشق ریاستن، به نظر من بصره را بده به یک نفر، کوفه رو هم بده به یک نفر، قال قضیه رو بکنید. حالا اگر کل عراق رو نخواستید بدید طوری نیست، اگر یمن رو نخواستید، ولی اقلا دوتا فرمانداری بهشون بدید دیگه، دوتا استان بدید، یکی بصره یکی کوفه، اینها هم بالاخره عشق حکومت دارن. آقا اینا خیلی زحمت کشیدن، سابقه جنگ دارن، اینها فلان بودن، مسئول بودن، شما هم بیای مسئولیتی بید. اینها بده. اینا دوستانی هستن که مشورت های اونها ضرر های زیادی. امیرالمؤمنین فضحک علی علیه السلام، حضرت خندید به این تفکر، به این نگاه که عبدالله ابن عباس چی داری میگی. حضرت فرمود مگر نمیدانی ان العراقین بهما الرجال والاموال. اولا عراق یه مردانی داره، شما خیال کردی مثلا عراق رجل سیاسی نداره، فرماندار و استاندار نداره که ما بخوایم از مدینه آدم بفرستیم اونجا؟ ثانیاً عراق وضع مالی خوبی داره، اینا دندان تیز کردن برای اون، اینا نمیخوان حکومت کنن، خدمت کنن، زحمت بکشن، اینا رفتن دو تا منطقه پولدار رو پیدا کردن به ما اونجا مسئولیت بدید. چرا؟ بعد حضرت فرمود اینها اگر به حکومت رسیدن یه عده را با تطمیع، یه عده را با تهدید سوار مردم میشن، به گرده مردم که سوار شدن سخت ترین و بدترین ظلم ها رو میکنن. ما حکومت را از عثمان گرفتیم که مسیر ظلم تمام بشه، یه عده میان به این بهانه که ما خودمون عثمان را برکنار کردیم، ما خودمون حکومت را به علی علیه السلام دادیم، به این بهانه میان حاکمیت را، مسئولیت را قبول میکنن، بعد بدتر از عثمان عمل میکنن، بدتر از عثمان ظلم هایی میکنن که شاید عثمان هم چنین ظلم هایی حالا یا نتونست یا نمیخواست. امیرالمؤمنین در پایان این جمله فرمود و لولا ما ظهر لی من حرصهما علی الولایه لکان لی فیهما رأی. عبدالله ابن عباس، اگر همین حرص اینها به حکومت نبود، اگر حرص اینها به رسیدن به مسئولیت نبود، من شاید به اینها پست میدادم، شاید اینها رو به عنوان حاکم انتخاب میکردم. ولی حب ریاست آنچنان شدید است و آنچنان زشت است که من حاضر نیستم به اینها حکومت بدم. اینجا عرضم این بود، عبدالله ابن عباس ها هم دچار خطای و محاسباتی میشن، میگن که آقا طوری نیست، شما مماشات کن، شما راه بیا، شما بگذر. ولی نه، صرف حکومت دادن نیست که ما حالا بگیم آقا اینجا هم برای شما. شما یه مسیری رو شروع میکنی که تهش ظلمه، با تهدید کاری میکنن مردم مطیع اونها بشن. ظلم سر تا سر این جامعه را، این شهر را، این منطقه را برمیداره. حکمت 202 نهج البلاغه، وجود نازنین امیر المؤمنین فرمود: وقد قال له طلحة و الزبير نبایوک علا انا شرکاوک فی هذا الامر فقال لا ولكنكما شريكان في القوه والاستعانه واونان على العجز والعباد غفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين. خیلی ممنون و متشکر از حضور همه شما عزیزان، ان شاء الله که ماجور باشید. یا علی مدد.